أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر اختلاف میان اخباری ها و اصولی ها در دایره حجیت عقل بود. گفتیم که بزرگان اخباری قائل هستند به این که در مسائل شرعی و در احکام، در فقه، در اصول، اینها نمی شود سراغ عقل نظری رفت. اما حالا عقل بدیهی، ظاهر البداهه که همه می فهمند، یا عقل فطری با اون تعاریفی که ازش گذشت، حالا اونها مورد قبول هستند، ولی این عقل صغرا و کبرا چین نظری مقبول اخباری ها نیست و میگن که نمی شود در احکام به سراغ اون رفت. بحث و رد و بدل هایی در این زمینه داشتیم. در مورد این مطلب تا به حال 3 مطلب گفتیم در مورد این اختلاف. امروز مطلب 4 رو میخوایم مورد نظر قرار بدیم. مطلب 4 استدلال به روایات جهت تقویت کلام اخباری ها و رد آن. این مطلب 4 هست. ما هم بگیم علمای اخباری ممکنه برای اثبات مطلب خودشون و اینکه عقل حجیت نداره در بعضی از مسائل به سراغ روایات رفته باشن، روایات معصومین. جناب شیخ از این منظر باید بررسی بکنیم کلامشون رو. این مطلب رو هم ما در 2 مقام بحث میکنیم. مقام اول بیان استدلال، مقام دوم رد استدلال. این هم نظم بحثمون رو بگیم. امروز مقام اول رو میخونیم، فردا مقام دوم رو میخونیم. امروز مقام اول که بیان استدلال باشه. گذشت که اخباری ها 2 ادعا داشتن. دو تا ادعای اخباری ها چی بود؟ می گفتن که اول عدم جواز تمسک به عقل نظری، دوم جواز تمسک به عقل بدیهی یا فطری. حتی میگفتن اگر عقل فطری با عقل با نقل تعارض بکنه اشکال هست در اینکه نقل مقدم بشه. این ادعای دوم این بزرگان بود. حالا ما معتقد هستیم در مطلب 4 و مقام اول معتقد هستیم که این 2 ادعا ریشه در روایات داره و اگر به روایات معصومین مراجعه بفرمایید میبینید اونها هم همین مطلب را بیان کردن. خب چی بگیم؟ بگیم این اما ادعای اولشان ممکن است برگرفته از روایاتی باشد که بیان آنها بدین نحو ممکن است. خب ممکنه اینها ادعای اولشون یعنی عدم جواز تمسک به عقل نظری بر پایه یک سری از روایات استوار باشه. ببینیم، یک، در روایات آمده است که آنچه بر ما واجب است امتثال احکامی است که خداوند به واسطه حجتش بر ما فرستاده است. اون چی که روایات نگاه میکنیم میبینیم گفته آقا اون چیزی رو من از شما میخوام که به واسطه حجتم بر شما فرستاده باشم. روایتشو ببینید، حرامون علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. ای شیعه، محال است بر شما، حرام است بر شما که چیزی را بگید، حرفی بزنید در حالی که از ما نشنیدید. خب این یعنی چی؟ یعنی اون چه بر ما واجبه امتثال احکام است که خداوند منا یعنی من اهل البیت من حججه برا ما فرستاده باشه، و الا حرامون علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. حق ندارید اصلا چیزی بگید بدون اینکه از ما شنیده باشید در دایره احکام. مثلا دو، اما اگر چیزی را عقل بفهمد ولی حجت خدا نگفته باشد لازم است نسبت به آن سکوت کنیم. این هم پشتوانه روایی داره، اسکتو اما سکت الله عنه. ای مسلمانان، نسبت به اون چیزایی که خدا سکوت کرده شما هم سکوت کنید. سکوت خدا یعنی چی؟ چه معنا داره خدا من سکوت کنه؟ سکوت خدا نید؟ سکوت خدا یعنی عدم امر او به حججش جهت تبلیغ. معنای سکوت خدا اینه دیگه، سکوت کرده خدا یعنی به پیغمبر نگفته این مطلب را بگو، یعنی در این زمینه سکوت کرده. بنابراین حتی اگر یک مطلبی را عقل ما هم بفهمد، خود خدا فرموده اسکت، یعنی روایت هست دیگه، اسکت و اما سکت الله و ما باید ساکت بشیم. سه، بنابراین ولو عقل حسن یک فعل را درک کند و آن را انجام دهیم، ثوابی برای من نوشته نخواهد شد. لذا وقتی قراره ما اگر چیزی رو امام معصوم ائمه نگفتن ما هم نگیم، و ساکت بشیم از اون چیزی که خدا گفته، یه چیزی اگر روایت نداشته باشه عقل ما بفهمه بریم انجام بدیم، ثواب نخواهیم برد. این هم اتفاقا مضمون روایته. مگه روایتش رو نخوندید که زیاد دیگه شما ها بلدید دیگه، لو ان رجلن قام لیلو و صام نهارو، یا قام لیله یعنی در لیلش و صام نهاره، این درسته یعنی در نهارش، و حج دهره یعنی تمام عمرش در حال حج باشه، و تصدق به جمیع ماله، ولی ولم یعرف ولایت ولی الله فیکون اعماله به دلالته فیوالی. ببینید معنا رو دقت کنید، آخرش هم بنویسم ما کانه لهو علی الله ثوابون. میگه اگر کسی تمام شبهایش را برخیزد به عبادت و تمام روزش را، اینجا جا هست خیلی، بیا آقا اینجا جا هست، و تمام روزش را روزه بگیرد و تمام سالها حج به جای آورد و صدقه دهد به همه اموالش. شاهد مثال سر تصدق است، شاهد مثال سر تصدق است، چون یه چیزیه که عقل حسنش رو میفهمه. حالا ممکنه شما بگید که قیام لیل و صوم نهار و حج و اینا از مسائلی هست که توقیفی هست و عبادی هست و باید خود خدا در موردش صحبت کنه و کار میذاریمش کنار، اما در مورد صدقه، صدقه یه چیزی هست که عقل مستقل به حسنشه. اگر هیچ پیغمبری نبود باز هم ما میفهمیدیم که اگر از اموالمون به بقیه مردم کمک بکنیم این کار کار حسنی هست، کار خوبی هست. صراحت روایت هست که اگر کسی تمام این کارها رو انجام بدهد ولی امامش را نشناسد، ولی ولم یعرف ولایت ولی الله، ولایت ولی خدا را نشناسد، خب اگر ولایت ولی خدا رو بشناسه چه فایده داره؟ نتیجهش اینه، تا و نشناسد ولایت ولی الله را تا باشد اعمال او به دلالت ای، اعمالی که انجام میده به راهنمایی اون ولی خدا باشد نه به راهنمایی عقلش، تا ولی خدا را بشناسد تا اعمالش و رفتارش به دلالت ولی خدا باشد، فیوالی او رو اطاعت کنه، او رو پیروی کنه و پیروی کند اون رجل هو یعنی اون ولی خدا را. اگر به دلالت، مهمترین نقطه روایت هم اینه دیگه، پس دو تا قسمت، تصدق و دلالت، این دو تا مهمترین قسمت روایته. میگه اگر کسی صدقه بده، صدقه یه چیزی که حسنش رو کی میفهمه؟ عقل میفهمه. میگه اگر صدقه بده اما به دلالت ولی خدا نباشه، یعنی ولی خدا بهش نگفته باشه راهنمای او به سوی اون حسن صدقه ولی الله نباشد که او از ولی خدا تبعیت کرده باشه نه از عقل خودش، اینطور اگر باشه خداوند ثوابی به او نمیدهد. نمیگه نمیدهد، لطیفه، میگه ما کنه علل، یعنی وظیفه ای نداره خداوند که به او ثوابی بده. اگر ثواب بده از باب فضل است و نه از باب عدل. از باب عدل وظیفه‌ای نه نیست برای خدا که به او پاداش بدهد. خب این روایت، این در حقیقت ادعای اولشون که فرموده بودند نمیشه به عقل نظری تمسک کرد، اینجا روایاتی آوردیم که معلوم شد اصلا عقل فایده‌ای نداره. اما ادعای دومشان نیز برگرفته از جمع میان روایات هست. دقت کنید، یکی ممکنه اینجا اشکال کنه بگه ایها الاخباریون، این بر آقا برو، این بر برو اونجا جا هست، برو 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 جا هست، ایها الاخباریون شما این روایاتی که برای ما آوردید کلن در عقل رو بستید، در حالی که خودتون اومدید به ما گفته بید که عقل فطری، عقل بدیهی رو ما قبول داریم. خب این روایاتی که شما برای ما آوردی، این یک و دو و سه استدلال کامل و شکیلی که برای ما بیان کردی، این در حقیقت بفرمایید اون ادعای دومتونم رو هوا میبره. شما قبول داشتید عقل بدیهی حجته، شما قبول داشتید عقل فطری حجته، ولی استدلالی آوردید برای ما که نتیجه این شد که اصلا عقل حجت نیست. پس این ادعای دومتون از کجاست؟ اینا میگن ادعای دوم ما برگرفته از جمع میان روایات هست. چجوری؟ میگن که ببینید، یک، روایاتی داریم که عقل را به کناری نهاده است، روایات فوق و ذکر، همین روایاتی که بالا گفتیم، گفتیم عقل اصلا مهم نیست، مهمون دلالت ولی خداست. اسکتو اما سکت الله عن، ولو عقلتون میفهمه ولی زبانتون نگه، عمل نکنید طبقش. پس یه روایاتی داریم اومده گفته آقا عقل به درد نمیخوره، بذارش کنار. دو، روایاتی داریم در مدح عقل و حجیت آن، روایاتی داریم که خیلی در مورد عقل حرف زده، گفته انهو حجتون باطنه، مثلا انهو حجتون باطنه و انهو مثلا ما یعبد و به رحمان و یکتسب و به الجنان، عقل اون چیزی است که خداوند با او پرستیده می شود و بهشت با او به دست می آید. خب پس دو دسته روایت داریم. روایت اول گفتن عقل به درد نمیخوره، روایت دوم گفتن عقل و ما ادراک مل عقل، خیلی چیز خوبیه. جمع میکنیم بین اینها، مقام تعارض هست، نتیجه جمع این میشه که روایات دسته دوم را بر عقل فطری یا بدیهی حمل می نماییم. نتیجه این میشه اگر جایی عقلتون عقل فطری بود یا بدیهی بود، اون روایات عقل خیلی خوبه میاد. اگر جایی عقلتون عقل صغرا و کبرا چیدن بود که هر کسی برای خودش صغرایی می آورد و کبرایی می آورد بود، اینها مفادش مفاد همون روایاتی هست که میگه ابداً ابداً سراغ عقل نرید. این هم جمع میان روایات. خب این مقام اول بحث ما که گفتیم بیان استدلال هست. در خاتمه این مقام میگیم که تا حالا ما میگفتیم، ببینید دقت کنید، تا حالا ما گفتیم ادعای اولشان ممکن است برگرفته از اینا باشه. اخباری ها، بزرگانی از اخباری ها رو که متنشون رو خوندیم مثلا به روایات تمسک نکرده بودن. در خب ممکن تو ذهن شما بیاید که جناب شیخ شما داری کاسه داغتر از آش میشی، خود اخباری ها برای مطلب خودشون به روایات تمسک نکردن، شما از کجا میگی اینا ممکنه نظرشون روی روایات باشه؟ ایشون در خاتمه میگن که مرحوم شارح وافیه که از اخباری ها هست، مرحوم صدر، مرحوم شارح وافیه در بحث مستقلات عقلیه فرموده، ببینید اینجا دقیقا عبارتشون رو مد نظر رو بدیم، ببینید فرموده اخبار ما بر این مطلب استوارند که احکام به شرطی معتبرند که از طریق نقل از معصوم به ما برسند، نه از راه دیگری. راه دیگری هم مراد عقل دیگه. پس ببینید مرحوم صدر اخباری نگفت که میدونید چرا دایره عقل بسته است، چون اختلاف زیاده. مطلب اول بحثمون یادتون باشه، اگر اونا رو بنویسید منقه، ما چه مطلبی، چه نظمی رو طی کردیم، شیخ چه نظمی رو. در مطلب اول ما گفتیم استدلال اجمالی اخباری ها رو بیان کردیم، در مطلب دوم رفتیم سراغ عبارات اخباری یا رد اون. حالا در مطلب اول آمدیم گفتیم میدونید اخباری ها استدلالشون چی بود؟ این بود که میگفتن چون عقل نظری کثیر الخطأ از دایره حجیت میفته. جوابشون هم دادیم، گفتیم آقا اگر این باشه نقل هم در نقل هم کثیر الخطا کثیر وجود داره. حالا معلوم میشه بعضی از اخباری ها نیومدن سراغ کثیر الخطا بودن عقل، بلکه گفتن آقا ما کاری به این حرفا نداریم، ما میریم سراغ روایات، ببینیم روایات ما که بیانگر اصل دین ما هستن مثلا چه میگن. اینها به ما گفتن آقا دینتون رو از نقل بگیرید نه از عقل. بنابراین این حرفی که ما زدیم ممکنه استفاده هم بشه از عبارت برخی از اخباری ها که مدعای خودشان را بر اخبار قرار دادند. این کل بحث از مقام اول مطلب چهارم. مطلب چهارم عبارت بود از استدلال به روایات جهت تقویت کلام اخباری ها و رد آن. گفتیم در دو مقام باید بحث کنیم، یکی استدلالی که رد دیگه، مقام اول بیان استدلال، مقام دوم رد استدلال. مقام اول گفتیم اونها دو تا ادعا دارن، دو تا ادعاشون رو از دل روایات استخراج کردیم. در خاتمه گفتیم آقا اینطور هم که ما گفتیم فقط از خودمون در نیاوردیم، ممکنه واقعا هم مد نظر اخباری ها همین باشه. فردا انشاءالله مقام دوم رو میخواییم بخونیم. مقام دوم عبارت باشد از رد استدلال، بگیم تمام این حرفا ربطی به ما نحن فی نداره. حالا متن رو ببینید. فَإِنْ قُلْتْ، ببینید از امروز میخوایم الان از اینجا بخونیم تا صفحه بعدم بخونیم تا صفحه بعد، یعنی الان دو صفحه و خورده‌ای به کتاب‌های همین چاپ کنگره، معروف به چاپ کنگره هست، ما هم دو صفحه رو بخونیم. دقت کنید مطلبی نداره، ساده است. فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك الى ما يستفاد من الاخبار، اگر بگی شاید نظر اخباری ها در این مطلب، یعنی انکار حجیت عقل فی الجمله یا تحدید، با جیمی تحدید دایره حجیت عقل، شاید نظر هؤلاء یعنی اخباری ها در این مطلب به سوی اون چیزیست که از اخبار استفاده بشود، مثل قول ائمه معصوم که فرمودند حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، حرام است بر شما، حرامون میشه خبر، ان تقولوا میشه مبتدا، حرام است بر شما چی؟ این که بگویید چیزی را مادامی که نشنیده اید آن را از ما. این تسمعه او هو میخوره به شی، هوی در حقیقت ضمیر مفعولی، تا مادامی که از ما نشنیده اید حرام است بر شما که در این زمینه سخن بگویید. و قولهم لو بله بله خب حالا اینو نگفتیم یادمون رفته، فردا میام اونو میخونیم، امروز اینو بخونیم. فهم من فکر کنم گفتم اینا رو. فان قلت به نفع من، فردا مطالعه کمتر دارم. فان قلت لعل، بحثمون امروز الحمدلله منقعه دیگه، ربطی به قبلش نداره، خودش یه مطلبیه و نتیجهش. فان قلت لعل، اینم که گفتیم، و همچنین و مثل قولهم لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجمیع ماله و لم یعرف ولایت ولی الله فیکون اعماله بدلالته فیوالی ما کان له علی الله ثواب. اگر کسی دیگه ترجمهشو پای تخته گفتیم دیگه. و همچنین مثل قولهم من دان الله بغیر سماع من صادق فهو کذا و کذا، کسی که نزدیک شود به خداوند بدون سماع از امام معصوم فهو کذا و کذا، یعنی نکاتی که در موردش گفته شده الی غیر ذلک. خب این روایات داشته باشید، ما اومدیم قشنگ هر کدوم روایات و قشنگ به صورت استدلالی دونه دونه بعد از استدلال شماره 1 و 2 و 3 آوردیم. خب این من میشه بیان ما یستفاد، چجوری استفاده میشه از اخبار. جناب شیخ اخبارش رو آوردن، حالا میخواد کیفیت استفادهش رو بیان کنه. من ان الواجب علینا هو امتثال و احکام الله تعالی التي بلغها حججه. اون این مستفاد از اخبار اینه که اون چه که واجب است بر ما این است که امتثال بکنیم از احکام خداوند متعال. اما کدام احکام؟ اون احکامی که رسانده است آن را، آنها را به ما حجج خداوند، اونها رو که اخباری که اونا، احکامی که اونا به ما گفتن حجیت دارد. فکل حکم لم یکن الحجه، یعنی امام واسطتن فی یا پیغمبر، هر حکمی که حجت واسطه در تبلیغش نباشه ولو عقل بفهمه اما لم یجب امتثاله، واجب نیست که شما اون را امتثال کنی. چرا؟ بل یکون من قبیل اسکتو اما سکت الله عنه، بلکه می باشد از قبیل روایت اسکتو، سکوت کنید از آن چه که خداوند از آن سکوت کرده است. فإن معنا، اصلا سکوت خدا یعنی چی؟ فإن معنا سکوتهی عنه این که اصلا معنای سکوت خداوند از حکم میدونی چیه؟ عبارت است از عدم و امر اولیائهی به تبلیغه. سکوت خدا یعنی این که خداوند اولیاءش را به تبلیغ اون حکم امر نفرموده است. پس ما هم باید ساکت بشیم. و هین ازن فالحکم المستکشف به غیر واسطت الحجت ملغافی نظر شاره. حالا که قرار شد امتثال احکام شرعی مشروط به تبلیغ حجت باشد و ما باید در مورد آن مسائلی که خدا نگفته سکوت کنیم، پس معلوم می شود که حکمی که کشف شود بدون واسطه حجت، یعنی از راه عقل مثلا کشف بشود، ملغن ملغاست فی نظر الشارع، در نظر شارع ملغاست. و این کان مطابقا للواقع، اگرچه مطابق با واقع که حسنم باشه، باشه مصلحت هم داشته باشه، در لوح محفوظ هم نوشته شده باشه، ولی خداوند ثواب نمیده. اینم روایت داره. کما یشهد بهی تصریح الامام علیه السلام به نفی ثواب علی تصدق به جمیع المال، همچنان که شهادت میدهد بهی یعنی به ملغا بودن بدون تبلیغ. اگر تبلیغ در کار نباشه ملغا باشد اون حکم. شهادت میدهد به این مطلب چه چیز؟ تصریح امام معصوم علیه السلام در روایت پیش گفته به نفی ثواب بر تصدق به جمیع مال. خب صدقه گفتیم یه چیزیست که عقل حسنشو میفهمه. امام معصوم گفت اگر صدقه ای که عقل حسنشو میفهمه رو بری بدی، خداوند به تو لازم نیست ثواب بده. چرا؟ مادامی که به دلالت امام معصوم نباشه، به دلالت حجج خدا نباشه. اگر حکم رو میخوای به دست بیاری، باید از راه حجت الهی به دست بیاوری. به نفی ثواب علی تصدق به جمیع المال ملقت به کونهی محبوبن و مرضیان عند الله. با اینکه آدم قطع داره به اینکه این محبوبه، صدقه دادن محبوبه، مرضیه. البته حالا معلوم مبالغه است دیگه، صدقه به جمیع مال گو بلا چی تبسط و کل البسته، هیچ کدومتون هم بلد نیستید، یه چیزی هم معلومن نمیدونم چی چیا. میگه خلاصه اینطور هم نباشه که دستتون رو باز کنید همینطور هرچی دستتون هرچی زندگیتون هست بدید بره. باید آدم یه چیز حد اعتدالی رو در صدقه دادن هم رعایت بکنه. حالا این معلومه روایت مبالغه داره میکنه، ولی قرار نیست کسی که ترشب اگر تا صبح همه شبش را عبادت کنه که خب این صبح دیگه باید بگیره بخوابه دیگه، همون باید روزه بگیره از صبح بخوابه تا شب. معلومه مراد این نیست. خب بقیهش نه، بقیهش دوباره از اولش نخون، بگو بلد نیستم. خب میگه اینطوری دستتو نبقه، خیلی دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود تو همینجاش خوب بود، ولی بقیهش هم باید میخوندی. میگه این دستتو نبند که هیچی ندی، از اون دستو باز نکن کل البست. بعد داره ادامهش داره که معلومن محصور آیا همچی چیزی داره، یعنی بعدا خودتو ملامت میکنه که همه اموالشو ببخشه بره، خودش بدبخت میشه دیگه. خب میگه که پس صدقه دادنی هم که عقل حسنش را میفهمه، روایت داره میگه اگر بدون دلالت امام معصوم باشه ثواب بهش لازم نیست تعلق بگیره. خب این یعنی که باید همه مسیرها از طریق نقل طی بشود ولل عقل. خب آقا سوال، اگر اینجوریه که عقل اینقدر چیز بی خودیه، باید اسمشو به جای عقل گذاشت کش. پس شما خودتون داشتید میگفتید که عقل فطری، عقل بدیهی، اینا حجته. اینا از کجا در آوردید؟ خود شما به ما گفتید اگر جایی عقل فطری با عقل با نقل تعارض بکنه. خوب دقت کنید، خود شما به ما گفتید اگر جایی عقل فطری با نقل تعارض کنه، ما نمیدونیم کدومشو باید اصلا به هم دیگه ترجیح بدیم. تو عبارت یک از این اخباری ها بود دیگه، اشکال است. پس عقلو نریختید دور شما. میفرمایند اونجا ادعای دوم ماست در ادعای دوم ما گفتیم اونجا هم یه سری روایت داریم، حملش که میکنیم جمعش که میکنیم این میشه. و وجه الاستشکال فی تقدیم نقلی علی العقلی الفطری السلیم، اینی که عقل را ما به صور کامل بیرون نریختیم بلکه اشکال کردیم در تقدیم نقلی بر عقلی فطری سلیم، روایات ماست. بازم ما سر در دامن روایات داریم. ما وجه مبتدا، ما خبرش، ما ورده من نقل المتواتر علی حجیت العقل، اون چه که وارد شده است از نقل متواتر بر حجیت عقل، کتاب بهار الانوار جلد یک کتاب اول، کتاب العقل و العلم و الجهل باب اول در زمینه حسن عقله. خب نقل متواتر داریم بر حجیت عقل، انهو حجتون باطنه و انهو مما یعبد و به رحمان و یکتسب و به جنان یا جنان، اون چیزیست که اصلا حجت باطنه است عقل و هم رتبه و هم ردیف پیغمبران قرار گرفته عقل. یعنی گفتن آقا ما دو تا حجت داره خدا، یه پیغمبر داره یه عقل داره، دو تا رو بغل هم قرار داده، از خیلی چیز مهمیه خبر نداشتیم. انهو اصلا عقل است از اون چیزهایی که عبادت می شود به آن رحمان و کسب می شود به آن جنان، اگر که نسخه بدل پاورقی شیش مما رو منش رو برداریم بذاریم ما درستره، عقل است که عبادت می شود به واسطه آن رحمان و کسب می شود به واسطه آن جنان، چیز دیگری وجود نداره، فقط اون چیزی که هست عقل است. و نحوها، یعنی این روایات و مثل این روایات، مما یستفاد منه کون العقل سلیم ایزن حجتا من الحجج، از این روایات ما استفاده میکنیم که عقل سلیم هم حجتی از حجج الهی است. فالحکم المستکشف بهی حکم بلغه الرسول الباطنی الذي هو شرع من داخل كما ان الشرع عقل من خارج. این باید توضیحش بدیم قشنگه دیگه، مفاد روایت هم هست، میگه که حکمی که کشف بشود به واسطه عقل، دقت کن ضمیرها رو برگردونید، فالحکم المستکشف بهی یعنی به واسطه عقل سلیم، این حکم حکمون یه حکمیست که اینم بلغه او الرسول الباطنی، این حکم رو هم رسول باطنی داده. یعنی روایت قبلی چی بود؟ روایت قبلی میگفتش که بعد از نایه حجت الهی بیاد، خب عقلم حجت الهیه، لذا رسول باطنی که عقلم باشه این مطلب رو بگه، اینم در حقیقت بلغه و رسول الباطنی، رسول باطنی داده. بعد یه روایت داریم ما که میگه که و عقل شرع از داخل، یعنی از داخل وجود انسان، شرع عقل است از خارج، یعنی شرع و عقل دستشون در یک دسته، کمک کار هم هستند. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، و کلما حکم به الشرع حکم به العقل، یا بگو کلما حکم به العقل حکم به الشرع، و کلما حکم به الشرع حکم به العقل، این دوتا دو دسته یک در حقیقت رسالت هستند. عقل همون شرع است در داخل وجود تو، و شرع همان عقل است که از بیرون وجود تو آمده است. لذا اگر پرده ها بیفتد احکام معلوم میشود، همه در حقیقت انسان های عاقل میفهمند که نماز صبح رو باید خواند و دو رکعت هم باید خواند، ولی به شرطی که لو کشف الغطاء، اگر غطا بیفته و اسرار معلوم بشه. خب پس در خاتمه بفرمایید اینا رو، همه حرفا رو جناب شیخ از خودتون زدید، چون اخباری های پیش گفته هیچ کدام برای اثبات نظریه خودشون به اخبار مطرح شده استدلال نکردن. چرا؟ و مما یشیر و الی ما ذکرنا من قبل هؤلاء، از زمره چیزهایی که بیاناتی که اشاره می کند به اون مطلبی که ذکر کردیم ما از قبل هؤلاء، از طرف هؤلاء آمدیم براشون در مطلب چهارم استدلال کردیم، صغرا کبرا چیندیم براشون، این اون چیزی که اشاره میکنه به این مطلب اون چیزیست که ذکر کرده است. آن را سید صدر رحمه الله فی شرح الوافیه فی جملت کلام له فی حکم ما یستقل به العقل، در حقیقت در داخل کلام خودش در مورد حکم مستقلات عقلیه، یعنی اون چه که اون احکامی که استقلال دارد به آنها عقل، بهی میخوره به ما. خب ما ذکرهو از زمره چیزهایی که یشیر و الی ما ذکرنا، ما ذکرهو از سید و سعد فی شرح الوافیه، ما لفظهو که لفظش این باشد، این حالا ما لفظهو رو فکر بکنید ببینید نقشش چیه، آیا بدل بگیریم یا چیز دیگری بگیریم. که ببینید ما ذکره او میشه مبتدا، من ما یشیر میشه خبر، ما ذکره او سید سعد از زمره چیزهاییست که اشاره میکند به مطلب ما. حالا این ما لفظه اون وسط چیه؟ یه چیزی وسط قصه پریده، بگیم بدل از ما ذکره او، ما ذکره او که بدلش این باشد که ما لفظه او، لفظش اینه. حالا دیگه هر جا بدل بشه حتی بیانم ظاهرم میشه تقریبا. خب چی فرموده؟ چی فرموده مرحوم صدر؟ ان المعلوم هو انه، پاتخترم نگاه کنید که مرحوم صدر چی گفته، کجای بحث هستیم. ان المعلوم هو انه یجب فعل شیء او یجب ترک شیء او لا یجب، وجوب عدم وجوب که بقیه احکام باشه. ما همه رو یک کاسه کردیم گفتیم احکام، وجوب فعل، وجوب ترک، استحباب، کراهت، اباحه، وجوب شی، وجوب عدم شی، وجوب ترک شی. به شما که عرض بکنم، البته تو خود عبارت مرحوم صد نیامده، یجب و فعل و شیء او لا یجب، این میدونید از کجا میاد؟ یه وقت سراغ عقل نری ها، پس سراغ چی برم؟ میگه اذا حصل الظن ابل قطع به وجوبه او حرمته او غیره ما من جهت نقل قول المعصوم او نقل فعل المعصوم او نقل تقریر المعصوم، اون وجوب و عدم وجوب و در یک کلام احکام ما وقتی به درد ما میخورد که حاصل شود زن یا قط به وجوبش، حرمتش، استحبابش، کراهتش، اباحش از جهت نقل قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم، لا انه یجب فعله او ترکه او لا یجب ما حصول امام ای طریق کان، نه اینکه احکام ما که عبارت باشد از وجوب و یا وجوب ترک و یا عدم وجوب که با استحباب و کراهت و اباحه بسازه، نه اینکه احکام ما احکام هستن فرضاً بکن با حصول هما یعنی وجوب و عدم وجوب من ای طریق امکان از هر طریقی بیاد، نه اینطوری ها نیست که از هر راهی تو وجوب را فهمیدی یا عدم وجوب را فهمیدی با اون عمل کنی، خیر، راه یکیست، سماع از معصومین است و بس. این شد انتها موضع الحاجه من کلام سید صدر، در مقام اول تمام شد. مقام اول فهمیدی حضرت عالی که آقا اینی که اخباری ها میگن باید بری سراغ نقل و عقل را کنار بگذاری در حقیقت ریشه روایی داره. فردا جواب خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.